بحث ما منتهی شد به مسئله شروط متعاقدین. تا کنون اون چی که بحث شد در باب اصل بیع و اینکه عوضین چه احکامی باید داشته باشن، فعلا کلام در این است که شروط متعاقدین چیست. اولین شرطی که در باب شروط متعاقدین ذکر کرده اند این است که باید متعاقدین بالغ باشن. خب عقل که واضحه، عاقل باید باشن، چون اگر کسی مجنون باشد عبارت ندارد. در عقل انشاء لازم است، مجنون که قصد انشاء نمی‌دارد. بلوغ شرط است. خب قهرن غیر بالغ که عنوان صبی بر او اطلاق می شود، معنای صبی این نیست که شخص هیچی نفهمد. الان در عرف ما بچه هایی هستن که غیر بالغن، ولی شاید به بعضی از اشیاء از نظر درک و فهم از بالغین هم بهتر چی باشد. حالا کلام به طور کلی در اینه که عقد صادر از صبی چه حکمی دارد؟ آیا عقد صبی صحیح هست؟ معامله ای رو که صبی انجام بدهد صحیح هست یا باطل؟ مشهور بین فقها این است که عقد صبی باطل است، بلکه بعضی از فقها ادعای اجماع هم کرده اند. خب ما باید درباره صبی در دو جهت بحث کنیم. یک جهت از بحث این است که افعال صبی چه حکمی دارد. فعل صبی تارتن این است که مربوط می شود به اصول دین و اخرى مربوط می شود به فروع دین. مثلا اونچه که مربوط است به اصول دین از قبیل توحید، از قبیل بحث نبوت، افعالی که مربوط به توحید باشد، مثلا اخلاص در عمل، نیت قربت در عمل، خب اینا برمی‌گردد به مسائل اعتقادی یا مباحث مربوط به معاد. اگر صبی در فروع مثل این که مثلا نماز بخواند، خب بعضی ها هستند در همون سنین کوچکی شروع میکنند به نمازهای عمومیه. حالا کار نداریم به این که در رابطه با صبی برخی روایات 6 سال دارد، بعضی روایات 7 سال دارد، بعضی روایات 9 سال دارد که باید اونها رو وادار کنند به انجام عبادات. خب حالا عباداتی را یا با ترغیب و ترهیب ولی، یا اینکه خود او که این دو اسمی دو اون کمه، خود او علاقه به عبادات پیدا کند و شروع کند به مثلا نماز خواندن و اینها، عباداتشون چه حکمی داره؟ این باید بحث بشود. خب فعل صبی عرض کردم تارتن مربوط می شود به اصول دین و اخرى مربوط می شود به فروع دین، و فروع دین هم باز دو قسم است. بعضی از اعمال است که قصد لازم دارد، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. بعضی از اعمال فروع هست که نیازی به قصد ندارد، لازم نیست که مثلا قصد داشته باشد. فرض کن تطهیر لباس قصد نمی خواد، لذا اگر صبی انجام داد و تطهیر لباس نجس را انجام داد یا بدن نجس را تطهیر کرد و گفت مثلا این بدن پاکه، حرفش قبول میشه، یعنی تطهیر او را میشود قبول کرد، صحیح هست تطهیر او، یا لباسی را مثلا شست، آیا ما میتونیم بگیم که این لباسی را که صبی مثلا تطهیر کرده از طهارت حاصل میشود یا خیر؟ اون چی که محتاج قصد است، حالا تارتن در باب عبادات است و اخرى در باب معاملات، چون معاملات هم امور قصدیه هستن، به قصد میخواد، به قصد میخواد، آریه قصد میخواد، اینا قصد لازم دارن، بلا قصد نمیشود. اینا باید مورد بحث واقع بشود. اما مسئله اصول دین نظیر اینکه اگر شبیهی والدینش مسلمان نبودن، او اظهار کرد که من اسلام را قبول کردم، اسلام شبیه قبول است یا خیر؟ بچه 7-8 ساله به هر دلیلی خوشش آمد از مسلمان ها، به هر حال آمد و اسلام را اختیار کرد. مثلا این برنامه زیارت اربعینیه خیلی مشوق است برای اینکه رو به مذهب تشیع بیارن. حالا اگه از یک سبی مسیحی این زیارت اربعینیه را دید و علاقمند شد به مذهب تشیع، آیا تشیعی که اظهار میکند قبول میشه یا خیر؟ یا صبر کند تا زمانی که بالغ بشود و شهادت این اظهار ولایت را در اون زمان بنماید؟ بعضی ها ادعا کردن اسلام سبی مثل کفر سبی هست، هر دوش در حکم عدم هست، یعنی نه اسلامش پذیرفته است نه کفر او مورد امضا و قبول است. فقط بعضی از موارد را استثناء کرده اند. اسلام و کفر این چیزی نیست که بگیم اگر سبی اقرار کرده اسلام یا اظهار کرد کفر را پذیرفته نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اسلام و کفر از امور واقعیان، اگر موضوع اسلام که اقرار به شهادتین و تشیع اقرار به ولایت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باشد کرد، این یک امر واقعی است. چطوری ما نمیتونیم بگیم مسلوب العباره است و قبول نمیشود؟ کما اینکه نستجیر بالله اگر کفر به حق تبارک و تعالی ورزید، این بچه 5 ساله 6 ساله رو نمیگیم ها، اگر یک بچه مثلا 12-13 ساله هست اگر کفر اظهار کفر بکند چطور کفرش پذیر؟ حالا بحث اجراء حدود یک مسئله دیگری است، اما اینکه کفر اگر اظهار بشه ازش، این نیست که بگیم پذیرفته نمیشود و او کافر نباشد. اینا دو امر واقعی هستند. لذا اگر یک سبی اقرار به تشیع بکند، شیعه هست حقیقتا، اگر اظهار کفر بکند یا نسب نستجیر و بالله و ائمه طاهرین سلام الله علیه، قطعا ناسبی یا کافر هست قطعا. و آثار اسلام را هم به خاطر اینکه موضوع اسلام تحقق پیدا کرده است باید بر اونها بار بشود. مضافاً بر اینکه اطلاقاتی که در آیات و روایات خطاب به مسلم شده است، فرق نمی کند که مسلم بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، لذا سبی هم مشمول اون مطلقات یا عمومات خواهد شد، الا مواردی که دلیل خاص رسیده است. مثلا دلیل خاص آمده است به حدیث رفع القلم عن عده از افراد که یکیش سبی هست، این دلیل خاص آمده و لذا دعویر دارد که رفع قلم از اینها، قلم تکلیف از اینها برداشته شده است به جهت تسهیل امر، یا جنبه امتنان دارد. اصلا از همین احادیث رفع القلم عن السبی هم استشمام امتنانیت می شود که ابتزاء در حقیقت تکلیف را دارند، اما امتنانن علیهم پروردگار عالم تکلیف را از اینها برداشته است، مؤاخذه را بر اونها از اونها برداشته است، ولی اینجور نیست که همه آثار برداشته شده باشد. و لذا میبینید ما به بچه ها اگر قائل به نجاست اهل کتاب باشیم، اولاد اونها و سبی اونها هم ملحق به حکم آبایشان میشوند. این دلیلش این نیست که مثلا به حکم تبعیت بگیم، نه اصلا اونا مشمول همون اطلاقات نجاست کافر هستن. این که بعضی ها ادعا کردن به جهت تبعیت است وجهی ندارد. در واقع همون دلیل اولی که دلالت دارد بر نجاست کافر کتابی مثلا شامل حال اینها می شود. و این راجع به اصول دین. پس در اصول دین چون عرض کردیم که تابع موضوع هستن، اگر موضوع اسلام پیدا شد اینها مسلمن، اگر موضوع کفر محقق شد اینها کافرن. بحث تبعیت هم در میان نیست، چون اطلاقات یا عموماتی که داریم شامل حال همه اینها خواهد شد، هم بالغین هم غیر بالغین. و اما اون چی که مربوط به فروع دینه و قصد نمیخواهد، از امور قصدیه نباشد، مثل طهارت و نجاست یا حدث اصغر از طریق بول یا نوم یا اینها، یا اگر مثلا فرض بکنیم حدث اکبر به جنابت و امثال ذلک، اینها هم در رابطه با سبی واضح هست که اگر سبب محقق شد مسبب محقق می شود. اگر فرض کنیم به هر حال نکاحی واقع بشود نسبت به غیر بالغ، قهرن او محکوم می شود به جنابت و محدث است به حدث اکبر. بلکه تکلیفی که برای بالغ هست برای سبی نیست. خب چون صلات بر او هنوز واجب نشده است، تطهیر از حدث چه از خرج اکبر برای بر او واجب نیست. پس این دلیل خاص دارد. و الا اگر به حساب رفع حدث با قطع نظر از مثلا تطهیر به صلات و امثال ذلک واجب نفسی می بود، قهرن اینا هم برایشان واجب بود. پس ما دلیل خاص داریم که به اینها لازم نیست رفع حدث بکنن، به خاطر این که بر اینا صلات واجب بود. حالا بحث در اینه که اگر غسل بکنن از حدث پاک می شوند یا اینکه نه باید صبر بکنن زمان بلوغ، اون موقع که بالغ شدن باید غسل بکنن. این تابعی این است که عباداتن، چون غسل کردن از عباداته، تابعی این است که عبادات اینها آیا مورد امضا و قبول از شرعن یا اینکه عبادات اینها قبول نمی شود که بحثش مبسوطن می آد. غسل واجب نیست، اما اگر غسل کرد آیا خارج از حدث می شود یا خیر؟ این را عرض کردیم باید برگردانیم به بحث عبادات سبی، آیا قبول می شود یا اینکه خیر، یا فقط سه یک ثوابی داده می شود عبادات قبول. خب اگر این باشد حتما باید در زمان بلوغ غسل کند. بعضی از فقها احتیاطی دارند که شخصی که به هر حال بلوغ رسید احتیاطاً غسلی داشته باشد، به عنوان محافظ ذمه مثلا، چون بعضی ها ممکنه زودتر از اون سن تکلیف احتلام پیدا بکنن و توجه هم نداشته باشن به مسئله احتلام. حالا در اینجا روایتی در وسائل آمده است در بحث عبادات که روایت در خصالم هست از ابن زبیان، قال اوتی عمر به امرأت مجنونه قد زنت فامره به رجمها. یه برحال یک زن دیوانه ای آوردن پیش عمر، گفتن این زن زنا داده است. عمر امر کرد که او را رجمش کنن. حضرت فرمودن اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، این مسئله یاد نگرفتی نشنیدی که قلم تکلیف از سه طایفه برداشته شده است به گوشت نخورده؟ عن سبی حتی یحتلم، یک، و عن المجنون حتی یفیق، این دو، و عن نائم حتی یستیقظ، این سه. خب به هر حال معلوم شد که سبی تکلیف ندارد. خب اگه تکلیف ندارد قهرن اگر احتلام پیدا کرد غسل بر او واجب نیست، وجوبش معلق است به زمان بلوغ، چون دارد حتی یحتلم کنایه است از این که حتی یبلغ یعنی بالغ بشود. حالا روایاتی است در باب مستحبات که نسبت به سبی شمولش بعید نیست. روایاتی در باب مثلا همون عرض کردم زیارت از سید شهدا سلام الله علیه یا حج افراد غیر بالغ یا عمره دارد که ولی نیت میکند و او را در اعمال مادام محرم میکند و تلقین الفاظ احرام را هم به او میکند علاوه بر اینکه خودش هم نیت میکنه. بعد که او را محرم کرد مراقب هست که محرمات احرام از او صادر نشود. اعمال را هم به هر حال او با خودش میبره و اعمال مثلا طواف، سعی، اینا همه را انجام میدهد. نماز را هم اگر او میتونه بخواند میخواند بعد باز خودش هم میخواند. این ثواب حج یا عمره برای او نوشته میشود اگر این کار را انجام بدهد. یا در باب زیارات که بسیار واضحه، افراد غیر بالغ مشرف میشن به زیارت آقا علی مرتضی سلام الله علیه، قطعا ثواب به اونها داده میشود. روایاتی که در باب مستحبات وارد شده است نوعاً روایات مطلق هست، غیر این که حتما بالغ باشد نیست. حتی می شود ادعا کرد که کسانی که در رویت جنونم باشند و بیان در این مشاهد مشرفه بعید نیست که ثواب به اونها هم داده بشود. چرا؟ چون این روایات موارده در باب مستحبات جنبه امتنانیت درش هست. مثلا اگر کسی به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه مشرف شود هزار حج یا عمره مقبوله. این عمل حتی اگر کسی مثلا از ابعد البلاد هم حرکت بکند بیاد چقدر مگه تعب دارد؟ قطعا تعبش به اندازه اعمال حج نیست، به اندازه اعمال عمره نیست. یک نفر که میخواد حج یا عمره بده خیلی باید فعالی. این حالا هزار تا حج هزار تا عمره اونم مقبوله. قطعا معلوم شد که جز امتنان و لطف و امتنان از طرف پروردگار عالم هیچ چیزی دیگری نیست. یعنی شخص خیال نکند که خودش خیلی هنر انجام داده است، بلکه اصلا خود تشرف، برکات و آثاری که بر تشرف مترتب میشد تمام اینها امتنان است از طرف پروردگار عالم. لذا نمیتوانیم بگیم که اینجا ثواب نباشد برای سبی. حالا اگه مثلا یه جوان 10-12 ساله پاک و پاکیزه آمده با ادب میست در زیارت میکنه بگیم به این خدا این ثواب رو نداد، مگه بر اون کسایی که مثلا از سن تکلیف گذشت کرده باشه، عبور کرده باشن، این ندادن ثواب به اینها امتنان است یا نه؟ فضل وقتی از طرف پروردگار نازل میشود و نعمت نازل میشود، رحمت نازل میشود، عام است، دیگه همه رو فرا میگیرد. ما حتی نسبت به کسانی که مخالف هستند و میان زیارت میکنن این ثواب رو میگیم، قائل میشیم که به هر حال به اونها بعید نیست که شامل حال اونها بشود و به اونها ثواب داده بشود، تا چه برسد به سبیعی که از در عقاید معتقد است به مذهب اهل بیت سلام الله علیه مجمعی. اما در باب واجبات، ادله واجبات ابتداعا که نظر بکنیم اینا اطلاق دارند که شامل بالغ و غیر بالغ همه می شود. لذا میگیم که آقا به دلیل خاص وجوب از اینها برداشته شده است، بلا اگر رفع القلم نباشد نسبت به سبی همون جوری که بالغین مکلفن به صلات، غیر بالغین هم اونایی که از برحال درک ابتدایی بهرمندن باید نماز را بخونن و واجب می شود. دلیل خاص داریم. پس معلوم شود ادله اولیه‌ای که وجوب صلات و امثال ذالک را دلالت دارد شامل حال بالغ و غیر بالغ هر دو خواهند شد. سبی به دلیل خاص صلات برش واجب نیست، اما مطلوبیت مطلقه و محبوبیت مطلقه را از سبی سهل نمی شود کرد. خب حالا در رابطه با بحث خروج اینها که از مطلقات اگر بگیم دلیلی که وارد شده است برای وجوب صلات دلیل مطلق هست، میشه در دلیل واحد هم استفاده وجوب کرد نسبت به بالغین، استفاده عدم وجوب کرد نسبت به غیر بالغین، این معقول نیست. چون دلیل واحد در دلالت واحده، یا دلالت دارد بر وجوب یا دلالت ندارد بر وجوب. اگر دلالت دارد بر وجوب برای همه هست، اگر دلالت ندارد بر وجوب برای همه هست. و لذا ما میگیم اگر نبود دلیل رفع القلم عن السبی، بر اونها میگفتیم واجب است، کما اینکه بر بالغین واجب است. پس معلوم میشود که اون دلیل مطلق یا عام دلالتش بر شمولش نسبت به سبی به اصطلاح کامل هست، شامل سبی میشود، الا اینکه خروج سبی از دائره تکلیف به خاطر دلیل خاصی است که عبارت باشد از مسئله به اصطلاح رفع القلم، که روایات زیادی هست که رفع القلم عن ثلاثه یکی از اونها سبیه هست، به عبارات مختلف و از طرق متعدد رسیده. بعید نیست که ما بگیم تواتر معنوی که قطعا، بلکه میشود گفت تواتر حتی لفظی هم دارد که اسم همین عنوان رفع القلم عن سبیه حتی یختله در چند روایات متعدده وارد شده. حالا مراجعه بفرمایید احصا کنید میبینید عدد روایات بسیار زیاد است. حالا آیا از خروج سبی از اصل تکلیف به دلیل رفع القلم می شود استفاده کرد خصوص عدم وجوب را یا نه زائد بر عدم وجوب باید بگیم مشروعیت هم ندارد؟ عبادات چیزی است که باید دلیل برسد و انسان از پیش خودش نمی تواند یک کاری را به هر حال انجام بده به عنوان عبادت. عبادت امور تشریعیات توقیفیان، یعنی باید از شارع مقدس وارد بشود. شما باید به این کیفیت نماز بخوانید، به این صورت. یکی بگه آقا من به جای مثلا نماز اینجوری یک نماز جوری دیگه میخوانم، این غلطه، باطله، یعنی نه که جایزم نیست بلکه هیچ ثمره بر اون مترتب نمیشود. چون عبادات مشروعیت لازم است و معنای مشروعیت این است که باید از ناحیه شارع دلیل برسد بر جواز او. خب اگر سبی مرفوع القلم شد از نظر تکلیف، بعضی گفتن ملازمه است بین رفع قلم تکلیف از اونها و مشروعیت عبادات صادره از اونها، لذا عبادات اونها حساب نمیشه. حالا مثلا اگر یک سبی بیاد نماز قضای پدرش رو بخواند در ایام سباوت و قرائتش هم درست باشد، طهارتش هم رعایت کنه، همه شرایط رعایت کند، قطعا صحیح نیست و کفایت نمی کند. یا مثلا فرض کنید نمازهایی را به اصطلاح بخواد بخواند، اگر ما گفتیم مشروعیت ندارد، معناش این است که او چه نماز بخواند چه نماز نخواند هیچ فایده ای فرقی نمی کند. اینه. لذا از دلیل رفع القلم ادعا شده است که همون جوری که تکلیف را از اونها برمی دارد، مشروعیت عمل را هم از اونها سلب می کند. و لذا برای مشروعیت عمل صادر از سبی باید دلیل آخری داشته باشیم. اگر اینم، ولی اگر گفتیم خیر، حدیث رفع القلم و امثال او فقط وجوب و تکلیف را برمی دارن اما مشروعیت را سلب نمی کنند، ما نیاز به دلیل آخری نداریم. بررسی این امور انشاءالله برای روزهای آینده. صلی الله علیه و سلم. فردا انشاءالله در همین جا بیدارم.